سلام، در خدمت شما هستیم با دومین اپیزود از برنامه خط تحلیل. توی اپیزود قبلی ما در مورد امارات صحبت کردیم، در مورد الگوی توسعه امارات در خدمت آقای دکتر عزیزی بودیم. ایشون یک مسئله و یک مبانی رو مطرح کردن که قرار شد توی اپیزودهای بعدی اون رو ادامه بدیم. اینکه هر کشور عربی که بعد از سایکس‌پیکو به خصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس تشکیل شدن، انگار که هر کدوم یک نقش و یک جایگاهی دارن. مثال زدن، مثلا گفتیم که توی حوزه فناوری این نقش به امارات سپرده شده، سوئیس و میتونیم بگیم یک نقش شبیه سوئیس البته، و حوزه دیپلماسی و بی‌طرفی به عمان سپرده شده. توی این اپیزود میخوایم در مورد بحرین صحبت بکنیم. بریم سراغ این که اصلا با یک سوالی هم میخوایم شروع بکنیم که چرا بحرین، البته در کنار امارات، اینقدر برای اسرائیل مهمه و چرا شده لیدر این کمپینی که بقیه کشورهای عربی رو هم هول بده به سمت اینکه روابطشون رو با اسرائیل عادی سازی بکنن. اما قبل از اینکه به این سوال جواب بدیم و بریم سراغ بحرین و اصلا بحرین رو بشناسیم و حکومتش و جغرافیاش و اینکه نقشش توی این منطقه چی هست، به سبک و سیاق اپیزود قبلی من میخوام یک یادداشتی رو بخونم که از این منظر به قضیه نگاه بکنیم. این یادداشت رو آشر فردمن، مدیر کل مؤسسه پیمانهای ابراهیم برای صلح در اسرائیل نوشته. قبل از اون معاون وزیر امور استراتژیک دولت اسرائیل بوده توی کابینه قبلی نتانیاهو و مشاور سیاسی وزیر امور خارجه زمان ریاست الی کوهن بوده. این مقاله یا یادداشت که تقریبا یک ماه الی دو ماه قبل از 7 اکتبر نوشته شده، حالا من ابتداشو کامل نمیخونم، اما یه سری نکاتی داره که برای ما جالبه و اطلاعات خیلی جالبی به نظر من میده. میگه که وقتی حدود 2 ماه پیش به بحرین سفر کردم، نمایندگان دولت، منظورش دولت بحرین، با استقبال گرم و دوستانه از ما استقبال کردند. با این حال وقتی برای بازدید از مسجد جامع الفاتح در پایتخت رفتم، یکی از دوستان بحرینی به من توصیه کرد که برای جلوگیری از احتمال وقوع حادثه ناخوشایند کلاهی روی سرم بگذارم و این نشان دهنده ترس گروه‌هایی است که همچنان با عادی سازی روابط مخالفند. در یک نظرسنجی عمومی توسط مؤسسه واشنگتن، حدود 38% از بحرینی‌ها از روابط تجاری با اسرائیلی‌ها حمایت کردند، اما تنها 23% فکر می‌کردند که توافقنامه ابراهیم تأثیر مثبتی بر منطقه داشته باشد. آمار پایین تجارت و گردشگری نیز به چالش‌های موجود در تعمیق روابط اشاره دارد. در 7 ماه اول سال 2023 تجارت بین اسرائیل و بحرین تنها به 8.3 میلیون دلار رسید. گرچه این رقم در مقایسه با سال 2022 افزایش پیدا کرده، اما این ارقام هنوز هم ناچیزه. یه جای دیگه هم که اشاره ای میکنه به بحرین، به نظرم توی شناختش از منظر و دید اسرائیلیا خیلی مهمه، اینه. میگه بحرین کشوری کوچک اما با اهمیت بسیار برای اسرائیل است. پیوستن آن به پیمان ابراهیم، توافق با امارات متحده عربی را از یک رویداد منزوی به یک روند منطقه‌ای تبدیل می‌کند. بحرین به عنوان کشوری با اکثریت شیعه اما با سنت تساهل مذهبی و یک جامعه رسمی یهودی می‌تواند به عنوان پلی برای گفتگو بین ادیان باشد. جدای از اون، بحرین رو توی روابطش با عربستان می‌بینه. میگه بحرین روابط ویژه‌ای با عربستان سعودی دارد و از طریق یک پل 25 کیلومتری، منظورش پل ملک فهد، به آن متصل است. بحرین یک مرکز مالی منطقه‌ای است و موقعیت جغرافیایی آن همراه با پروژه‌های توسعه‌ای بلند پروازانه‌اش فرصت‌هایی را برای شرکت‌های اسرائیلی ایجاد می‌کند. در انتها هم حالا یه اشاره‌ای می‌کنه، میگه که بحرین یک توافقنامه تجارت آزاد با ایالات متحده دارد و همانطور که گفته شد در شرف امضای توافقنامه مشابهی با اسرائیل است. ایجاد همکاری اقتصادی سه‌جانبه بین ایالات متحده، بحرین و اسرائیل باید در زمینه‌هایی مانند تجارت، صنعت، فناوری و پایداری بررسی شود. خب در خدمت شما هستیم آقای دکتر. قبل از این که بریم سراغ نگاه اسرائیلی ها و اصلا جای بحرین رو توی توافقنامه ابراهیم، حالا به اصطلاح خود اسرائیلی ها ببینیم، اصلا میخوایم ببینیم که طبق همون منظومه و اون استراتژی که شما توی ذهنتون بود و اپیزود قبلی در موردش صحبت کردیم، بحرین اصلا تو چه جایگاهی قرار داره و بحرین کجای منطقه ایستاده و این حکامش چه تفاوتی با بن سلمان و بن زاید دارن؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی ممنونم از شما، خیلی توضیحات خوبی بود. بحرین با نام رسمی پادشاهی بحرین در غرب آسیا یک جزیره است که در خلیج فارس واقع شده و یک مجموعه جزایر متشکل از 50 جزیره طبیعی و 23 جزیره مصنوعی. مرکزش بحرینه، حدود 83% از خاک این کشور هم تشکیل میده. خیلی جالبه برای آنچه که برخی از این انتخابات نمایشی که در بحرین برگزار میشه، هر کدوم از این جزیره ها طبق جمعیت خودشون یک آرایی دارن برای پارلمان یا موضوعات دیگه. چند جزیره خالی از سکن است، حتی این جزایر هم چندی رأی دارن که اینها رأیشون عمدتا به نفع آل خلیفه است، یعنی جزیره خالی از سکنه یک حق رأی داره. خیلی نکته مهمی گفتی نقل قول کنی. ببینید بحرین، این که اشاره فرمودید، بحرین قرار هست با توجه به ویژگی هایی که داره کمک کنه به اسرائیل، از امارات رو از یک رویداد منزوی بیرون بیاره. خیلی نکته اساسی است، همین که در برنامه گذشته بهش اشاره کردیم. یه نکته مهم بود، ما گفتیم چرا عادی سازی از امارات، بحرین و قطر شروع میشه. در بحرین کنفرانس اقتصادی کوشنر در مورد معامله غرب برگزار میشه، در قطر سوارکاران اسرائیلی و جودوکارا میرن، در امارات نمایشگاه ها حضور رژیم صهیونیستی و این رویدادها قبل از 7 اکتبر اتفاق میفته برای عادی سازی و حتی یک فرایند جلوتر، آشکار سازی روند عادی سازی. این به مفهوم این هستش که عادی سازی روابط با کشور عربی در سطح امنیتی و لایه‌های پنهان وجود داشته. اون چیزی که ما در چند سال گذشته تاکید می‌کردیم و خود اسرائیل‌ها تاکید می‌کردن، آشکار کردن اون بود، مشروعیت زایی و آشکار کردن عادی سازی. نکته بسیار مهمی است، بحرین در اندازه‌های جغرافیایی خودش و توانمندی‌های داخلی و حتی پشتوانه مردمی خالی از شاخص‌ها و مؤلفه‌هایی است که برای اسرائیل اهمیت داشته باشه. حتی هفته 5 پرواز، روزانه 5 پرواز منامه و تل‌آویو یا ناوگان پنجم آمریکا هم نمیتونه اون نقش رو بهش بده. بیش از جمعیتی هم که شما فرمودید متعلق به شیعیان هست و اونها توسط دیکتاتوری آل خلیفه با حمایت آمریکایی‌ها محاصره شدن و برای همین هستش که این تغییر تابعیتی در بحرین که تابعیت به دیگران دادن و تابعیت شیعیان رو میگیرن برای برهم زدن این بافت جمعیتی است. بحرین قرار هست طبق نقشی که بهش داده شده امارات رو از اون انزوا بیاره بیرون. چرا عادی سازی از اینجا شروع میشه؟ در پروسه کشورسازی آمریکایی ها در این کشورهایی که عمق عربی و عمق اسلامی وجود نداره، یعنی دارای تاریخ خیلی قدرتمند نیستن، مبارزاتی ندارن، تاریخشون شاید 200-300 سال باشه و اینها معمولا وابسته به پادشاهان سعودی هستن و بعضی هاشون مثل اردن که بر اساس وصیت ملک فیصل پادشاهی تشکیل شده با اتفاق انگلیسی ها و پیمان‌های امنیتی در برابر نفت، مثل آل سعود که توصیه می‌کنه در قبال نفت آمریکایی‌ها از پسرانش، و این توصیه هم می‌کنه که بعد از من تمامی پسران من باید ولی پادشاه بشن. اینه که شما ببینید فاصله سنی پادشاهان سعودی و ولیعهد خیلی فاصله کمیه، به دلیل اینکه جالب دیکتاتوری عربستان دیکتاتوری بی‌نظیره، یعنی در دنیا در مورد شاه فرق کنه، شاه به پسرش در کشورهای دیگر همین گونه موروثی بود، در عربستان از برادر به برادر بود تا اینکه آقای بن سلمان با کمک ترامپ و اون هزینه‌ای میلیارد چند میلیارد دلاری که به آمریکایی‌ها داد توانست این پروسه رو تغییر بده و از پدر به پسر برسه. خب امارات این عمق عربی اسلامی رو نداره، تنهاست. جمعیت اینها نگاه کنید بیش از نیمی از جمعیت اینها جمعیت خدماتی از کشورهای دیگه هستند و لزوماً هیچ نه احساس انگیزه ای دارن، نه نسبت به این موضوع اصلا اهمیتی هست و نه مقاومتی هم میکنن در برابر ساختار سیاسی. شما در امارات اگر این بیش از این نیمی از جمعیتی که داره اگر بخواد کوچکترین اعتراضی به یک موضوع کوچک در امارات بکنه اون رو دیپورت میکنن و بیرون میکنن. این نگرانی ایجاد میشه. بنابراین وقتی که عادی سازی از اینجا شروع میشه، هیچ تهدید ماهیتی در داخل این ساختار سیاسی رو تهدید نمیکنه. در کنار امارات خب به تنهایی نمیتونه خودش یک وزنه باشه، باید بحرین هم بهش اضافه بشه، قطر هم اضافه بشه. همون نکته که شما گفتید و به درستی نکته مهمی بود، اون انزوای امارات بیرون بیاد نسبت به عادی سازی روابط. بنابراین ترکیب این کشورها در کنار همدیگه قرار میگیره، که مخصوصا بحرین که اضافه میشه و با توجه به این که ببینید خود اونها مشکلات ساختاری اونها رو میدونن. آنچه که اتفاق افتاده، پادشاه بحرین، پادشاه اردن، اینا هر کدوم متفاوته، من توضیح نمیدم، چون اگه الان بخوام در مورد ضمانت های سیاسی و پایداری سیاسی بحرین صحبت بکنم با پایداری سیاسی توی اردن خیلی متفاوته. اساسا پادشاه اردن، اردن هاشمی که گفته میشه، چگونه بر سر کار آمد، چگونه تقسیم شد، عربستان یک ویژگی داره. بنابراین الان روی خود بحرین که متمرکز هستیم، قرار شد در مسیر امارات قرار بگیره و کمک کننده باشه. خب اون موضوع سپر جزیره به دلیلی که خود بحرین، جلسه گذاشتم خدمت رو گفتم، وقتی که تلویزیون این کشور رو نگاه میکنه احساس میکنه عربستان سعودی است، یعنی از لشکر، ارتش، آمادگی دفاعی، هر چیزی که صحبت میکنه عربستان و پادشاهان عربستان سعودی رو نشون میده.
یعنی اصلا طبق همین چیزی که من داشتم میخوندم از این آقای آشر فردمن، یه نکته‌ای که بود خیلی بیشتر از بحرین، با این که اصلا اینو در مورد سفر الی کوهن به بحرین نوشته بود و خودش هم همراهش بوده، بیشتر براش انگار ارتباطش با امارات و عربستان مهمه و جدای از امارات انگار بحرین رو یه جوری عربستان دوم داره معرفی میکنه، یعنی داره پلی میبینه بحرین رو برای آوردن عربستان به عنوان اون دیگه نقطه آخر مقاومت عربی برای پیوستن به عادی سازی، انگار یه همچین نقشی داره به بحرین میده.
دقیقا همین هستش، چون تکمیل کننده است. گفتم خدمتتون به تنهایی اون پارامترهای و مؤلفه‌ها رو برای شروع عادی سازی با اسرائیل نداره، ولی میتواند در کنار کشورهای دیگه به ویژه اماراتی ها که خب به دلیل امکاناتی که دارن، هم موضوعات نفتی و شرکت هایی که وجود داره و تعاملاتشون با اسرائیلی ها، خب اونا قدرتمندتر وارد موضوع شدن، نیم نگاهی هم دارن که بتونن تو منطقه با کمک سعودی ها. اینم بگم که اماراتی ها نسبت به سعود، یعنی در برابر سعودی ها یک استقلال خودشون رو احساس میکنن که باید حفظ بکنن از نظر حاکمان امارات. بنابراین زیاد شما اونها رو دنبال روی عربستان نمیرین، بلکه برعکس تو کشورهای منطقه که اتفاق میفته، اینها به عنوان رقبای سنتی ها هم به دلیل رویکرد اخوانی و هم به دلیل حمایتشون در یمن، دیدین اختلافات بین امارات و عربستان، در لیبی همچنین، در مصر همچنین، در سوریه همچنین، شما نگاه میکردیم این گروه هایی که اساسا یکی از درگیری ها و بحران ها و تنش ها و هر جمعش که اتفاق میفتاد بعد از سقوط این کشورها، رقابت این دوتا کشور بود و حامیانی که داشتن در سومالی هم فکر میکنم و سودان، در سودان که در ماهای گذشته بود که در لابلای تحولات جهانی واقعا پنهان شد اون جنایتی که گروه های حامی امارات در سودان انجام دادن و اون اقدامی که انجام داد واقعا در خودش یک کشتار وحشیانه بود که اون انجام دادن. بینید که این کشورهای که میکرو استیت، ایالت های ذره‌بینی یا عرب، کشور عربی واژه‌ای بین دوبیلات، دولت های کوچک بهشون گفته میشه، اساساً یک ابایی وجود داره در کارشناسای بین الملل. وقتی من نگاه میکنم، وقتی که میخوان از این کشورها صحبت بکنن، واقعا مفهوم کشور و دولت رو سختشون هست استفاده کردن. یعنی حالا واقعا من در گفتگوهایی که از آمریکایی ها، عرب ها، وقتی نگاه میکنید، اینکه بخوام بگم مثلا کشور بحرین یا دولت بحرین، احساس میکنید خیلی خیلی سخته. چون واقعیتش که از نظر پشوانه مردمی، ترکیب جمعیتی، امارات فقط ساختمان‌های بلند و شرکت‌های تجاری است که خب اونها بیشتر چینی‌ها اونجا فعالیت می‌کنن، شرکت‌های چینی. بنابراین اینها یک لقمه راحتی هستن برای شروع عادی سازی. اگر عادی سازی از اینجا شروع می‌شد و خب هزینه مترتب بود، هزینه نمی‌دادن، چون گفتم اونها هیچ عمق عربی اسلامی ندارن. آیا راننده‌های تاکسی هندی و پاکستانی در امارات میخواستن مقابل فرایند عادی سازی بیستن، یا شرکت های بزرگ تجاری اروپایی یا شرکت هایی که منافع اقتصادیشون در تعهد به قوانین امارات هست، کدام جمعیت یا جمعیتی که درآمد سالانش آنقدر زیاد هستش که شهروند امارات است که در یا اونجا سکونت نداره یا در یک منطقه خاصی است. این نکته خدمتتون بگم، این پرسیده میشه که چرا این حجم از پرزنتی که برای امارات شد در جامعه جهانی و در تمام دنیا، برای اون آرامش، برج‌های بلند و اون رفاهی که شاید فکر میکنم کمتر از 10% جامعه جهانی از اون برخوردار باشه، چرا اینها پرزنت میشه و برجسته میشه؟ خیلی مشخص هست. اونجا کشورهایی که مخصوصا کشور عربی که به این موضوع مبتلا بشن، دیگه کشتار 70,000 نفر در غزه دیگه این دیده نمیشه، یا اگر دیده بشه دیگه سخت هست برای جامعه‌ای که این حجم از رفاه رو تجربه میکنه و یک جامعه است که نمیخواد بابتش هزینه بده. عادی سازی از اینجا شروع میشه. توی مصر سخته، خیلی سخته. شما ببینید مصری ها با وجود تمام موانعی که هست، نگاه به جامعهشون بکنید میبینید که موازه ایران رو نزدیکتر هستن در مورد فلسطین. در مورد کشورهای عربی دیگه هم همین گونه است. اما یه نکته رو که انشالله فرصت بشه در مورد اخوان مسلم صحبت بکنیم که در اردن هستن، به اعتقاد من اینها یک مدل جایگزینی بودن که به طور یا مستقیم یا غیر مستقیم توسط آمریکایی ها مدیریت شدن برای نظام های جایگزین اسلامی، مثل اسلامی که در ترکیه ایجاد کردن، اونها تلاش کردن. اینا خیلی خوبه که بعد صحبت بکنیم که وقتی که الجزیره تأسیس شد و بعد از 11 سپتامبر این مسیر رو دنبال کرد، چه خطی رو دنبال کرد. دائما سربریدن های بن لادن، نوار های بن لادن در اختیار الجزیره قرار می گرفت. من خودم با مدیر کل شبکه الجزیره موقع های وضاح خنفر بود، فلسطینی اصل بود، که یه گفتگوی سال 82 داشتم، همین رو پرسیدم که بالاخره تنها این الجزیره عادی سازی که می کرد دنبال یک مدلی بود که به طرف اروپایی و افکار عمومی جهان یک خشونتی رو از اسلام نشون میداد، با اون واژه‌ای که به هر حال گفته میشد. بعد به دنبال این بود که یک مدل میانه رو هم نشون بده. اون مدل میانه رو مدلی بود که هم با آمریکایی ها تعامل داشته باشه، هم با اسرائیلی ها، هم موضوعات دینی نماز خوندن و مسجد رفتن هم در کنارش داشته باشه. و اون مدلی که به هر حال تهدید ماهیتی برای اسرائیلی ها نباشه. و حتی در اونها البته این هم باید، این برنامه خیلی برنامه خوبی بود، اشاره بکنیم اون قومیت‌گرایی عربی، اون عربیتی که اینها، صدام هم وقتی که به ما حمله کرد همش در مورد عربیت و سردار قادسیه و تجربه تاریخی گذشته شکست ایرانی ها رو مثلا اشاره میکردن، قدرتمندی عرب و فتح کشورها و یعنی عربیت رو بر اونها خیلی مهم بود. همین الان هم که شما نگاه میکنید وقتی که صحبت میکنن میگن به جای، حالا براشون مهمه امت عربی و اسلامی، الام عربیه و اسلامیه، یعنی باز هم عربیت رو مقدم میکنه. این نتیجه شکستشون در جنگ های 6 روزه و 1973 و 1967 و اینا بود قبل از انقلاب اسلامی ایران. تکیه بر پان عربیسم اینا رو بیچاره کرد. مخصوصا بعدها آقای جمال عبدالناصر متوجه شد که هم نمیشه به اردوگاه امپریالیست یا اردوگاه شرق و غرب وابسته باشی برای مبارزه. باید یه اردوگاه جدیدی میامد. نگرانشون از تهران جمهوری اسلامی همین الگوی جدید بود که تکیه نداشت به این دو. بنابراین کشورهای عربی، بحرین الان هم داره روش تلاش میشه، اما خب بعد از 7 اکتبر کار برای اسرائیل ها خیلی سخت شده. یک مسئولیت به بحرینی ها داده شده برای همین رفت آمد ها و تردد ها در اسرائیل، سرزمین های اشغالی و آمدن اونها. گردشگرشون خب میزان ورود گردشگر زیادی نداره، اما به هر حال میزان هست، همونجوری هم که شما اشاره فرمودید که حالا از اون خواسته بود که کلاهشو بذاره که شناخته نشه. بله دقیقا اینها، این حساسیت به دلیل این جامعه بحرین، جامعه شیعه است اکثریتش و نسبت به این موضوع حساسیت داره.
دقیقا میخواستم به همین منظره اشاره بکنم. چقدر درست مصر رو گفتین. ما تقریبا میتونیم یه دستبندی بکنیم کشورهای عربی رو، حالا طبق نوع تقریبا بافت اجتماعی و فرهنگیشون. ما یه سری قدیمی های میتونیم بگیم توافق ابراهیم داریم که ما قبل حتی توافق ابراهیمن، اما ساکتن و یه انشقاقی بین مردم و حاکمیت انگار به وجود اومده و به یک رخوت و تنبلی توی اثرگذاری و رابطهشون با اسرائیل رسیدن، مثل اردن و مصر. یه سری تازه نفس داریم توی میدون که میتونیم بگیم امارات، بحرین و حالا جدیدن کشور آسیای مرکزی قزاقستان هم بهشون اضافه شده. از اون ور یه سری ساکت داریم توی توافق ابراهیم که میدونیم در ارتباطن و اتفاقا فعالیت امنیتی گستردن با اسرائیل دارن، اما خب به صورت رسمی و دیپلماتیک نشده، مثل عربستان و قطر و حتی بعضا کویت. اما این وسط، حالا توی این تقسیم بندی که کردیم، بریم سراغ بحرین. اونم این که حالا چرا آل خلیفه شده لیدر کشوندن بقیه حکام عربی به عادی سازی، به خصوص این که یک بافت جمعیتی شیعه هم داره. یعنی از این منظرم بیایم نگاه بکنیم، خب ما تقریبا میدونیم، فکر کنم خیلی که این اپیزود رو گوش بکنن اگر یادشون باشه، تقریبا قبل از ماجراهای سوریه بود که اون اتفاقات بهار عربی اتفاق افتاد. من هیچ وقت یادم نمیره تصاویر بحرین رو که خیلی، حالا اگر نگیم بیشتر از اون میدان معروفی که توی قاهره هست، که ما هر روز داشتیم زنده میدیدیم که جمعیت جمع شده اونجا و حالا اتفاقات بعدش که برای حسنی مبارک افتاد و بعد داستانهای لیبی کاری نداریم، یکی از شلوغترین جاها منامه بود. تعداد دستگیری ها هم خیلی زیاد شد. این جامعه شیعی حالا میتونیم بگیم چرا انگار منفعله؟ آیا واقعا یعنی دستگاه سرکوب آل خلیفه خیلی موفق عمل کرده؟ کمک‌هایی خب قطعاً میدونیم از طریق همین پل ملک فهد نیروهای همون سپر جزیره اومدن و کار رو تموم کردن، اما تکلیف این انشقاق چجوری؟ الان حکام بحرین گفتیم شدن یه جورایی لیدر و حتی شاید آتیششون از امارات هم تندتر شده برای روند عادی سازی، اما از اون طرف ما با یک بافت شیعه مواجهیم که بعضن داریم میشنویم هنوز خیلی عادل در گروه این دارن که بحرین دوباره بیاد جزوی از خاک ایران بشه. این رو چجوری میتونیم حلش بکنیم؟ آیا اصلا این به ما فرصتی میده، یک زمین بازی، یعنی به ما به عنوان ایران میده که بخوایم مثلا از این کارت توی سری بعدی جنگ استفاده بکنیم؟ نحوه مواجهه ما باید اصلا به بحرین چجوری باشه؟ حالا اینم به عنوان نکته آخر بعد از اینکه جواب دادین اینم بگین، آیا این حملاتی که ما به بحرین انجام دادیم، با توجه به اینکه خیلی فیلم ها اومد که به طور واضح خوشحالی اون کسی که داره فیلم میگیره از انفجارات توی پایگاه ناوگان پنجم دریایی آمریکا، اما این نگرانی هیچ وقت توی به نظر شما توی مسئولین یا نظامیای ما نبود که اگر ما به اونجا حمله بکنیم و اتفاقی بیفته و زیر ساختی آسیب ببینه، این ممکنه باعث بشه که نگرش مردم مثلا بحرین نسبت به ایران عوض بشه؟
خب من از این پایان شروع بکنم که نه، این نگرش واقعا تغییر نمی‌کنه، چون این اتفاقی در 14 فوریه افتاد، اون انقلاب مردمی که شکل گرفت بعد از اون انقلاب‌های عربی و بیداری اسلامی که خب به هر حال به دلیل چالش‌هایی که وجود داشت هیچ وقت موفق نشدن. کشورهای عربی می‌دونستن چه چیزی رو نمی‌خوان، اما نمیدونستن چه چیز رو میخوان. در مورد تونس که شروع شد، بعد مدیریت شد دیگه. شما ببینید که این مدل هایی که و الگوهایی که آمریکایی رفتار کردن با کشور عربی در مورد انقلاب های عربی یا بهار عربی، من حالا ترجمه اینه که بیداری اسلامی رو به دلیلی که دیگه خالی شد از اون وضعیتش استفاده نکنیم الان، با اینکه واقعا یک بیداری اسلامی بود ولی مصادره شد و حضرت آقا اون زمان هشدار دادن در یک سخنرانی نسبت به چالش هاشون. من گفته ای هم شنیدم که حضرت امام زمانی که ترور شدن بر سادات، یک جمله رو به خطاب به مصری ها داشتن که اگر جوانان مصری از این فرصت استفاده نکنن، این نگرانی هست که این حرکت جنبشی شما تا چند دهه به تأخیر بیفته. در شیعه بحرین چنین نگرشی نیست، بلکه برعکس، واقعا نسبت به تمام اتفاقاتی که در ایران میفته نگران هستن، همسو هستن، همراه هستن با توجه به جنبش الوفاق و حتی جنبش های شیعه غیر اسلامی که در لندن مستقر هستند. شاخص های مثل آقای دکتر سعد شهابی که من بارها به خود ایشون گفتگو کردم و با ایشون دیدار کردم، هم در تهران هم در برخی از کشورهایی که کشور عربی که ایشون رو میدیدم، صحبت این بود که واقعا این بیش از 62% جمعیت بحرین رو شیعیان تشکیل میدن، این نگرانی وجود نداره. چون لزومن این چیزم به خدمت شما بگم، اساسا امکانات و زیرساختهایی که در بحرین هست خیلی بخش بسیار اندکیش به در اختیار این جمعیت بیش از 62% میرسه. شما نگاه میکنید در عربستان اون خانه خدا با اون زیبایی، شما در چند متری کوچه‌های اطرافش خرابی و ویرانی می‌بینید. در بحرین هم همینطور هست. یک ساختمان‌های بلند در یک بخشی یک سری امکاناتی درست شده، ولی بیش از 60-70% اون جمعیت محروم هست از امکانات. واقعا این یک چالش خود این هم میده. بنابراین اون موضوع واقعا پیش نمیاد، برعکس این خوشحالی هم پیش میاد. یعنی من روحی مردم بحرین رو میشناسم، حتی حاضر بودم به تمام اتفاقایی که میفته از ظلم آل خلیفه رها بشم. اینکه چرا بحرین پیش قدم میشه و همچنان اصرار داره، چون گفتم خدمتتون این کشورهای عربی استمرار، پایداری و ضمانت حیات سیاسیشون رو از امتیازدهی به اسرائیل و آمریکایی‌ها میگیرن، چون نه قدرت نظامی دارن نه پشتوانه ارتشی دارن. این چیزایی که شعاعیه که نمایشنامه‌ای که در تلویزیون اینها میبینید به عنوان ارتش و نمیدونم، خب پادشاه اردن خیلی معروف هست، بهش میگن پادشاه گوجه فرنگی. و اساسا تو دنیای عرب نگاه میکنید، تو شبکه های اجتماعی نگاه میکنید که خیلی جالبه که این مدال هایی که این پادشاهان یا جنرال های ارتش های عربی دارن، اینا مورد تمسخر واقع میشه و همین رو میگن که اینها حتی توی جنگ هم شرکت نکردن، یک گلوله شلیک نکردن. این همه مدال هایی که آویزون هست و اینها به هر حال دنبال این هستن که یک امتیاز باید به اسرائیلی ها بدن. پشتوانه مردمی هم که ندارن، عقیده اسلامی هم ندارن. شما به هیچ وجه قابل قیاس با ایران و جمهوری اسلامی ساختار سیاسی و ساختار ملی گرایی ما هم نیستن. گفتم خدمتتون آقای ریچارد یکی از نویسندگان آمریکایی میگه که انقلاب ایران دو تا ناسیونالیست با خودش رو برد، برعکسی که تصور میشد اسلامگرها قراره بیان و اون ملیگرایی رو از بین ببرن، هم ملیگرایی رو حاکم کردن هم اسلامیت رو. یعنی هر دوتا رو با هم دیگه، این دوتا خطرناکتر بود برای آمریکایی‌ها، چون هر دوتا رو داشتن. شما خیلی چیزا رو با اسم ملیگرایی میتونستین از بین ببرین. روابط با اسرائیل رو تحت عنوان منافع، من خاطرم هست در دانشگاه تربیت مدرس سال 82 هم یک نگاه ایرانی به موضوع فلسطین برگزار شد که خیلی آقایانی که حالا خیلیشون خارج از کشور هستن اونجا نگاه مطرح میکردن که رابطه با اسرائیل بر اساس منافع ملی است. خب اشتباه بزرگی بود. سعی میکردن یک تضاد دوگانه منافع ملی و اسلامی رو، یا حالا الان موضوع امت و ملت و مردم، اینا واقعا موضوعات انحرافی است. یعنی موضوع اصلی بسیار مهمه، جغرافیای ایران، تمدن ایران، عقیده اسلامی، عقیده انسانی، عقیده وطن پرستی، الگوهایی که وجود داره، اینها باعث میشه ماندگاری سیاسی کشور رو تشکیل بدن. در همه برهه‌های تاریخی شما نگاه میکنید، این از حمله مغول‌ها گرفته تا همین امروز هم نگاه میکنید، این با تمام اختلاف جریان‌ها، مردم نگاهشون، این وجود داشته. این در این کشورها وجود نداره. بحرین برای اینکه خودش رو حفظ بکنه قطعاً باید که حتی در اندازه نه یک همپیمان، گفتم اسکات ریتر میگه نه اصلا همپیمان ما نیستن، اینها دنبالشه ها، یعنی باید از ما اطاعت بکنن. به عنوان یک مطیع آمریکایی ها، اسرائیلی ها این سیاست رو پیروی کنه و به هر حال یک بخش از منابع مالیش رو که داره در اختیار اونها قرار بده. خب سپر جزیره هم برای هم سرکوب شیعیان درست شد. طبیعی است که به نه شیعیان، حتی اینو بگم اهل سنتی که اون جمعیت واقعی اونجاست، نه اونهایی که بهشون تابعیت بحرینی داده شده، اونها هم رضایتی نسبت به این موضوع ندارن. این نکته در مورد این پایانی شما بگم، ملت‌های عربی عاشق این هستن که ایران اسرائیل رو میزنه یا آمریکا رو میزنه. دلیلش یک عقده تاریخی است و شکست‌هایی است که رهبران اینها خوردن، ظلم‌هایی که به اینها شده و کسی نتونسته از اینها دفاع کنه. شما نگاه می‌کنید موشک‌های ایران وقتی شلیک میشه، حتی صرف شلیکش چه خوشحالی در کرانه باختری و فلسطین میشه، در اردن میشه، در کشورهای عربی. اون عقده فروخفته تاریخی که کسی نتوانست انتقام این همه کشتار رو در فلسطین و در کشورهای عربی از آمریکا و اسرائیل بگیره، در ملت‌های عربی زنده است. ویژه در بحرین. بحرین این عمق اسلامیت رو داره که اون کشورها ندارم. بنابراین شما ببینید هر اتفاقی که میفته، اینها من قبل از حتی در دهه 80 که کشور عربی میرفتم، جمله‌ای که میگفتن که دائما در مورد موشک‌های ایران صحبت میکردن. حتی بعضی‌ها رو من میدیدم که نه که روی شوخی، واقعا فکر میکردن. میگفتن آقا شما برگشت تهران میشه بگین که مثلا چند تا از این موشک‌ها رو شلیک کنن به اسرائیل. موقعی که واقعا نگاهشون این نگاه نسبت به ایران که یک کشوری پیدا شده، حداقلی که انتقام اینها رو داره میگیره با توجه به اون وابستگی که سران حاکمشون داره.
به عنوان حالا بخش پایانی با تو هم میخواییم اینجا رو با صحبتهای شما تموم بکنیم، تقریبا میتونم بگم حالا خیلی کوتاه بهش بپردازیم. توی دور بعدی جنگ که به قول خیلی از تحلیلگرها و اصلا حالا شواهد و قرائن حتی آرایش تجهیزات جنگی آمریکا هم داره اینو نشون میده که دور نیست و ممکنه نزدیک هم باشه، تکلیف ما حالا توی این دور جدید به نظر شما باید با بحرین به چه صورت باشه با توجه به این ظرفیت شیعی که برخلاف بقیه کشورها به خصوص امارات توی این کشور وجود داره؟ حالا جدا از این که ما اپیزود قبلی هم در مورد امارات گفتیم، امارات رو گفتیم که خب طبق خیلی از آمارهایی هم که داده میشد بیشترین مورد اصابت‌ها، یعنی انگار فوکوس ما توی این جنگ حتی بیشتر از اسرائیل روی امارات بوده. بعد از اون رتبه دوم رو بحرین داره. چیکارش باید بکنیم یه جوری با این استخونه کوچک لایه زخم که یک زمانی مال ما هم بوده؟
نکته مهمی است در مورد این که دو تا فعته موضوع تحلیلی و شخصی است، قطعا موضوع نظام است، اما دو تا راهکار هست و غیر از این هم فکر نمی کنم باشه. یک بخش این که این فضای سیاسی که در بحرین در مردم بحرین وجود داره و تحت ظلم و شکنجه هستند و خودشون واقعا دنبال انقلاب مردم هستن، این فضا قطعا باید برای اینها فراهم بشه و کمک بشه، حالا با فضایی که به هر حال میشه ایجاد کرد. اونها هم اتفاقا منتظر همین هستن، یعنی استقلال از آل خلیفه و حتی پیوستن به، نه به معنای حالا سیاسی، پیوستن به گفتمان تهران با یک کشور مستقلی که با آرای سیاسی مستقل و واقعی مردم داره بشه بدون دخالت آمریکایی. پس این یک بخشی که میشه روش برنامه‌ریزی کرد این موضوع هست، این موضوعی که این کمک بشه به جریان انقلاب مردم بحرین. ما یه ملاحظاتی رو داشتیم پیشتر، به هر حال نسبت به موضوعاتی که داشتیم دخالتی هم نمی کردیم واقعا، ما گفتمانمون گفتمانی بود که خود گفتمانه این کار رو انجام میداد و مردم بحرین مثل جنبش الوفاق، شیخ عیسی قاسم و دیگرانی که اونجا بودن بیشتر نیاز معنوی تهران رو نیاز داشتن تا بخوان لوجستیکی. خب این یکی پلن هست که حتما هست، و دومی در کنارش زیرساخت های این کشور و پایگاه های آمریکایی. ببینید وقتی که ما میگیم زیرساخت یا پایگاه آمریکایی، بدونید این نیستش که فقط پایگاه آمریکایی، این خیلی آمریکایی ها در این جنگ به هتل ها رفتن، به مناطق مسکونی اونجا رفتن و اساساً اون آقای متکم که خب برای در اون اجلاسی که وجود رفتن بین مجاله است، این هم خیلی گفتن دیگه برایشون یک مقام نماینده کشور ما بودن که ایران در صورت حماقت دوباره بحرین خاک این کشور رو به توبره میکشه. حتی استفاده آقای متکم از واژه شهر بود، حتی مردم شهر هم واژه زیاد خوبی نیست، یعنی گفتم خیلی وقتی که میخوام واقعا در مورد اینها صحبت بکنی استفاده کردن از واژه مفهوم کشور اصلا سخته. در لبنان کاری که سید حسن انجام داد و هیچ کسی نتونست انجام بده، حزب الله لبنان کاری کرد که لبنان از یک مجموعه طوائفه 18 تا طائفه دروزی سنی مسیحی که خود اینا هم چند شاخه میشدن، مسیحی ها چند شاخه میشدن، مسیحی مارونی، نمیدونم سنی ها چند دسته میشدن، بعد تازه اینا از نظر مذهبی چند دسته میشدن، از نظر سیاسی هم باز همین گونه بود، یعنی شیعه ای بود که ممکن بود مخالف مقاومت باشه، سنی که موافق مقاومت. این اصلا یک عجیب غریب بود و سید حسن کاری که کرد مفهوم ملی به ما به عنوان کشور لبنان رو به این لبنان داد. این چیزی که مفهوم ملی و کشور رو داد حزب الله داد که میشه بگه کشور لبنان. حالا شما بعضی موقع خندتون میگیره، مثلا میگفتیم نخست وزیر لبنان، نخست وزیری که سه تا تابعیت داره، سعد حریری مثلا بود، حتی پدریشون خب خیلی بهتر بود، آقای رفیق حریری. در 2005 اسرائیلی ها ترور رو زمینه سازی کردن که اون اتفاقات تو لبنان بیفته، قرارداد طائف از بین بره و اون زمینه عقب نشینی ارتش سوریه فراهم بشه. خیلی اتفاقات از اون موقع شروع شد. 2001 سپتامبر، 11 سپتامبر، جالب این قرارداد عادی سازی بحرین هم در 11 سپتامبر 2020 توی کاخ سفید با امضای دونالد ترامپ امضا شد، عادی سازی که به کشور دیگه بحرین پیوست در زمینه ارتباطات با اسرائیل. بنابراین این دو تا نکته قطعا انجام خواهد شد. امارات که یک منوی خیلی مفصل و جداگانه براش در نظر گرفته شده، ما قبلا هم گفتیم واقعا عربایی مثال دارن که میگن وقتی که اذا بیتک من زجاج فلا ترمی الناس بالحجاره، زمانی که خونت از شیشه است دیگران رو با سنگ نزن. این رو معمولا من میدم در مورد امارات، کشور عربی واقعا اینجوریه، این خانه های شیشه‌ای و برج‌های شیشه‌ای، اینها باید حواسشون باشه که سنگ زدن اینها به معنای فروپاشی کامل اونها خواهد بود، که من فکر نمی کنم، اگر تصور و گمان قطیم این هستش که اگر اتفاقی دوباره اینها بیفته قطعا دیگه چیزی به نام امارات و بحرین قطعا وجود نخواهد داشت.
امیدواریم که حداقل این اتفاق بیفته، حالا به این معنا نیست که دوست داریم دوباره جنگی رخ بده، اما چون دقیقا وسطش هستیم ادامه دادن این وضعیت هم نه به نفع کشوره و نه به نفع آینده ایران. خیلی ها این رو من شنیدم میگم و اینو اصلاح بکنم که میگن آره دوباره جنگ میشه، میگم که نه دوباره جنگی اتفاق نمیفته، ما الان دقیقا وسطش هستیم. همون جوری که گفته شد فعلا سکوته، صحنه نبرد، نه آتش بسیه نه توافقی اتفاق افتاده، و خیلی هم رو این اصرار بکنیم به خاطر اینکه کلمات بار معنایی دارن. ما وقتی میگیم آتش بس، آتش بس تعریف خودش رو داره توی روابط بین الملل و علوم سیاسی. چیزی که رخ داده حتی در مورد جنگ 12 روزه هم همینطور آتش بسی نبوده، فعلا دو طرف دست کشیدن از شلیک به هم دیگه، و این یک تعریف غلط و خیلی ساده از آتش بسه. آتش بس این نیست، یک موارد حقوقی و یک بار حقوقی پشت سرش هست. ما الان دقیقاً وسط یک جنگ هستیم، همونجوری که گفتم آرایش نظامی آمریکا هم اینو نشون میده که دوباره این سکوت شکسته میشه و ما برمیگردیم به جنگ، و اونجا مشخص میشه که حداقل اگر تکلیفمون رو، میگم حداقل، با آمریکا و اسرائیل مشخص نکنیم و یک پروسه طولانی باشه، باید تکلیفمون رو با این کشورهای حاشیه خلیج فارس که دارن تبدیل به اسرائیل دوم، سوم و حتی چهارم میشن مشخص بکنیم، و یه جا باید این تخم لقی که از سایکس پیکو توی این منطقه شکسته شد جلوشو بگیریم و تنگ تکلیف بکنیم با این اتفاقی که این دوتا انگلیسی و فرانسوی توی این منطقه رقم زدن، و تا الان دعوای بین ماها به خاطر اون اتفاقی که توی جنگ جهانی اول افتاد هنوز میبینیم که ادامه داره و گریبان گیرمون هست. این اپیزود هم تموم شد. خیلی تشکر میکنیم از آقای دکتر عزیزی. اپیزود قبلی ما رو گوش بکنین که در مورد امارات بود. ما تو اپیزودهای بعدی سراغ بقیه کشورهای عربی خواهیم رفت، حتی همونطور که گفتیم سراغ اخوان المسلمین، و اگه بتونیم کشورهای عربی آفریقایی. اپیزودهای ما رو میتونین توی سایت خبرگزاری آنا و توی پادگیرها هم حتی گوش بکنین. فعلا خدا نگهدار.